جود عملی کول لپاره به زمینی برابر کی.
پښتو ورستۍ نیم ساعته خبری خبرونه همدلته ختمیږي. د ورستۍ نیم ساعته د خبرونې لپاره جاوید حسن زاده استودیو ته راغله. مهرباني.
تشکر شما صفی جان. شنونده عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است. من جاوید حسن زاده با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در ساعت گزارش های این برنامه میشنوید که قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان از تکرار نشدن حوادث سال 2015 میلادی در افغانستان برخی پیشنهاداتی را به حکومت افغانستان ارائه کرده است. اما حالا با همکارم فرشتن نگاه باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکنند.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش های گروه داعش برای ایجاد مراکز در مناطق مختلف افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان ناکام شده است. وزارت خارجه افغانستان جهت ردیابی ولی سابق هرات که در اسلام آباد ربوده شده با مقامات پاکستانی تماس برقرار کرده است. ترکیه و عربستان سعودی ممکن یک عملیات زمینی را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه را اندازی کنند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید تلاش های گروه داعش برای ایجاد مراکز در مناطق مختلف افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان ناکام شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت عملیات نیروهای افغان برای سرکوبی افراد وابسته به این گروه در ولایات مختلف کشور جریان دارد. قبل از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست امنیتی منشن گفته است که به گروه تنرو دولت اسلامی و داعش در افغانستان تلفات زیاد وارد شده و این گروه پا به گریز است. در حمله انتحاری امروز در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 4 پلیس و 1 سرباز اردوی ملی و 7 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنی ولایت هلمند در این رابطه به رادیو آزادی گفت
طالبان دو موتر پر از مواد انفجاری ساخته بود و در بین از آن انتحاری ها را هم جابجا کرده بود، یا به طرف پست های خط اول ولسوالی سنگین آمده بود و لپالوی پست ها خود انفجار داده بود. در نتیجه بسیار تلفات در یک جانب مقابل هم تعمل شده و پلیس هم یک 4 نفر شهید داره و یک 7 نفر هم زخمی داره.
طالبان مسلم مسئولیت این عمله را به عهده گرفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید برای ردیابی سید فضل الله وحیدی ولی سابق هرات با مقامات پاکستانی تماس برقرار کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مقامات پاکستانی از اقدامات جدی در این خصوص اطمینان دادند.
پلیس اسلام آباد و همچنان وزارت امور خارجه پاکستان و سفارت افغانستان در اسلام آباد اطمینان داده که قضیه را جدا پیگیری میکنند، در این رابطه تحقیق میکنند و اگر پیگیری و تحقیقشان نتایج و یافته هایی می داشته باشد او را بلافاصله با سفارت افغانستان در اسلام آباد شریک می کنند.
فضل الله وحیدی روز گذشته در اسلام آباد از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شد. وی در حکومت عامد کرزی ولی کنر و در اوایل حکومت رئیس جمهور اشرف غنی سرپرست ولایت هرات بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش و عربستان سعودی ممکن یک عملیات زمینی را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه را اندازی کنند. بر اساس گزارش رسانه های ترکی، مولود چاوش اوغلو گفته است عربستان سعودی آماده است تا طیاره های جنگی و نیروهایش را به پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه بفرستد. عربستان سعودی مشارکتش در عملیات هوایی علیه گروه داعش را اخیرا اعلام کرد که از سوی واشنگتن مورد استقبال قرار گرفته. با آنکه وزیر خارجه ترکیه در مورد این عملیات مشترک جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته است که این عملیات که از سوی انقره و ریاض قرار است راه اندازی شود عملیات زمینی خواهد بود. صدراعظم فرانسه میگوید روسیه باید جهت هموار کردن راه برای مذاکرات و صلح در سوریه و بمباران غیر نظامیان پایان دهد. مانویل والز در نشست امنیتی منشن گفت کشورش به روسیه و منافیان احترام میگذارد، اما وی افزود ما به مذاکرات نیاز داریم و برای آن باید بمباران غیر نظامیان متوقف شود. بانک در نشست منشن روی قطع مخاصمت در سوریه در یک هفته دیگر توافق شده، اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش به عملیات علیه گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه های دیگری که در توافقنامه صلح دخیل نیستند ادامه خواهد داد. وزیر خارجه امریکا روسیه را به تخطی مکرر متهم کرده، گفت تا زمانی که توافقنامه دوم منسک به طور کامل اجرا نشود، تحریم ها علیه این کشور باقی خواهد ماند. جان کری که در نشست امنیتی منشن امروز صحبت می کرد گفت روسیه با یک انتخاب ساده روبرو است، یا اجرای کامل توافقنامه منسک و یا هم مواجه بودن با ادامه تحریم ها. به گفته جان کری اجرای توافقنامه منسک شامل خروج نیروهای روسی از اوکراین و بازگردانیدن کنترل کامل سرحد میان روسیه و اوکراین به کیف است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی را بر روسیه در پاسخ به حمایت مسکو از جدای طالبان در شرق اوکراین که منجر به درگیری شد وضع کردند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شب وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. کماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان به خاطر جلوگیری از تکرار حوادث سال 2015 در افغانستان برخی پیشنهادات را به حکومت افغانستان کرده و خواهان اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی افغان شده است. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب میگوید شوراهای مقاومت در سراسر افغانستان ایجاد می‌گردد، اما این شوراها چگونه فعالیت خواهند کرد؟ احمد ضیا مسعود در مورد میگوید
در پهلوی خودی و پولیس اینا پیش ببرد. البته باید مدیریت حکومتی و دولتی که خدا مشکل جانبی دیگه بروجود نبرد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در ساحات دندغوری و دندشهاب‌الدین ولایت بغلان عملیات بر ضد مخالفین مصالح همچنان ادامه دارد. دولت وزیر سخنگوی این وزارت:
موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره غلطه مخالفین لمنځه یوسو، تر څو چې دندغوری او دندشهاب‌الدین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو، او د دې لپاره چې برق پای جوړی نشي موږ عملیات نه بس کوو.
و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برای شما داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، قسمی که در صدر مطالب خبری ما شنیدید، قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان به خاطر تکرار نشدن حوادث سال 2015 میلادی در افغانستان برخی پیشنهادات را به حکومت افغانستان ارائه کرده. جنرال جان کمپل در جمع از این پیشنهاداتش خواهان آمدن اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی افغان شده است. همکارم قاسم سلامال در این کنفرانس خبری شرکت کرده و همین اکنون در استودیو است و جزئیات از وی میپرسیم. سلامال صاحب، بفرمایید در مورد این کنفرانس خبری جزئیات بدید.
تشکر حسن زاده صاحب، سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، در حالی که برخی از مقامات بلندپایه نظامی و ملکی امریکا سال روان میلادی یعنی سال 2016 را در افغانستان پر از چالش و مشکلات پیش بینی میکنن، قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان هم پیشنهادات داره به خاطر تکرار نشدن همی حوادث و تاکید میکنه که باید در صفوف نیروهای امنیتی اصلاحات روی دست گرفته شوه. جنرال جان اف کمپل که در ماه مارچ سال جاری ماموریتش در افغانستان به عنوان قماندان عمومی نیروهای خارجی ختم میگردد، بروز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که آوردن اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی خواد باعث ازی خواد شد تا مشکلات سال گذشته تکرار نشه. آقای کمپل در جریان صحبتایش گفت که 70% مشکلات نیروهای افغان ناشی میشه از عدم رهبری درست. وی در جریان سخنانش به طالبا یا مخالفین مسلح افغانستان حکومت افغانستان شرکت و گفت که اونا دیگه هیچ آینده در افغانستان ندارن و مجبور هستن که باید با پروسه صلح افغانستان بپیوندن. آقای کمپل همچنان امروز در جریان سخنرانیشان به جنگ هلمند اشاره کرد و گفت که امروز جنگ شدید در هلمند میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح جریان داشت و گفت که به هر دو طرف تلفات وارد شده ولی مشخص نساخت که به چی اندازه یا به چی تعداد تلفات دارن هر دو طرف. قماندان نیروهای خارجی ضمناً تاکید بر این کرد که جامعه جهانی هم باید در خصوص افغانستان برنامه های دراز مدت داشته باشه و گفت که ترتیب نمودن یا مد نظر گرفتن برنامه های کوتاه مدت باعث میشه تا بالاخره مخالفین مسلح به خاطر حمله بالای به خاطر تشدید جنگ در افغانستان از فرصت استفاده کنن. ولی در این حال سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری گفت که البته امروز در جریان کنفرانس خبری گفته بود که حکومت افغانستان مشخصا وزارت دفاع افغانستان برای آوردن اصلاحات مصمم است و وقتاً فوقتاً در قسمت تربیه نیروهای امنیتی و همچنان آوردن اصلاحات در بخش رهبری کار میکنه و در این مورد گفت که کارهای هم صورت گرفته است.
تشکر از شما همکارم قسیم سلیمان بود که در مورد کنفرانس خبری قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گزارش میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که به زودی شوراهای مقاومت در سراسر افغانستان ایجاد خواهد شد. احمد ضیا مسعود روزشان به تعیین نشست در ولایت بدخشان گفت که این شوراها تحت مدیریت حکومت افغانستان و در کنار نیروهای امنیتی افغان در نبرد علیه مخالفین مسلح شرکت خواهند کرد. ویدا برکی در مورد گزارش را آماده کرده است.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب برای بهتر شدن اوضاع امنیتی کشور روی بسیج مردمی به خصوص مجاهدین پیشین تاکید میکند. احمد ضیا مسعود روز شنبه در نشستی که در ولایت بدخشان برگزار شده بود گفت که بر علیه مخالفین مسلح به خصوص طالبان باید خیزش های مردمی آغاز شود. آقای مسعود در این نشست از تمام مجاهدین پیشین خواست تا به هدف همکاری با نیروهای امنیتی کشور شوراهای مقاومت را ایجاد نمایند.
ما از همه خواهان صاحبان مجاهدین و از همه برادران مجاهد خود از طبقه روحانیت کشور خود از جوانان عزیز خود تقاضای ما ایست که شوراهای مقاومت در هر ولایت به وجود بیارد که چنانچه ما در تخار این کار کردیم و ما امیدوار هستیم که انشاءالله در بدخشان هم و زودترین فرصتی شکل میگیرد. در قندوز ما این کار کردیم، همه مجاهدین عزیز استقبال کردند و بعد از او در بغلان، در سمنگان، عمود و پروان کابوسات تا کابل هم پیش خواد رفتیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این همواره نگرانی های از سوی اعضای ولسی جرگه و آگاهان امور در خصوص فعالیت های مسلحانه خارج از چوکات نیروهای امنیتی افغان که ثبات و امنیت کشور را با چالش مواجه ساخته میتواند مطرح شده، اما آقای مسعود تاکید میکند که این شوراها زیر نظر حکومت فعالیت خواهند کرد.
این شوراهای مقاومت مسئولیتی را داشته باشند که مجاهدین سازماندهی بکنند و تحت چند نهادهای امنیتی با تشکیلات حکومتی و دولتی جنگ در پهلوی اردو و پلیس اینا پیش ببرند. البته باید مدیریت حکومتی و دولتی که بدون مشکل جانبی دیگه به وجود نیاید.
این در حال است که تلاش های صلح به گونه جدی ادامه داشته و مقامات افغان گفتند که افغان ها باید به زودی شاهد تغییرات در موضوع صلح باشند. احمد ضیا مسعود از بابت جنگ تمام عیار در ولایت های شمال در بهار سال آینده ابراز نگرانی کرده میگوید هرگاه مردم به خصوص قماندانان سابق جهادی نسبت به این مسئله بی تفاوتی اختیار کنند انجام کار خطرناک خواهد بود. با این همه شمار از کارشناسان افغان و اعضای ولسی جرگه آغاز فعالیت های نظامی خارج از چوکات نیروهای امنیتی کشور را به خیر ملت نمیدانند. یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی میگوید که آقای مسعود به جای رسیدگی با وظایف اصلیش در فکر ایجاد ملیشه ها در کشور است.
آقای احمدضیا مسعود باعث نماینده خاص رئیس جمهور در حکومتداری خوب باید متوجه حکومتداری خوب میشد. تقویه حکومت پایایش مربوط به این میشه که مردم از حکومتداری خوش باشه. این کار اصلی خودمانده به مردم تشویش خلق میکنه و این تشویش سبب یعنی میشه که مردم وارخطا خواهد شد، باز به سلاحای گرکدی خود دست خواهد زدن. این برای تامین امنیت کار اردو و پلیس زیان میرسانه.
در این حال سید اسحاق گیلانی یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید هرگاه مردم یک بار دیگر به بهانه مبارزه علیه مخالفین دست به سلاح ببرند، فعالیت های آنان در آینده دردسرساز و مهار آن مشکل خواهد بود. احمد ضیا مسعود در حال موضوع ایجاد شوراهای مقاومت را برای بهبود وضعیت امنیتی کشور مطرح می کند که به تازگی سر مفتش خاص امریکا در امور افغانستان گفته که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برخی از ولایت های این کشور با تهدید طالبان مسلح مواجه خواهند شد. جان سبکو گفته که هرچند نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت کشورشان را به دوش گرفتند، اما این نیروها هنوز هم به حمایت بین المللی نیاز دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در ساحات دندغوری و دند شهاب‌الدین ولایت بغلان عملیات بر ضد مخالفین مسلح همچنان جریان دارد. سخنگوی این وزارت روز شنبه به خبرنگاران گفت که در مدت کوتاهی این دو منطقه از وجود مخالفین پاکسازی خواهد شد و لاین برق وارداتی دوباره وصل میگردد. از سوی هم برشنا شرکت میگوید که تا هنگام وصل شدن لاین برق وارداتی ازبکستان از برق وارداتی تاجیکستان به شهر کابل برق داده می شود. زکیه حکمی در مورد گزارش را آماده کرده است.
تا حال معلوم نیست که چی زمان لاین های برق وارداتی ازبکستان دوباره وصل خواهد شد، اما وزارت دفاع می گوید که در زمان کوتاه مناطق دندغوری و دند شهاب‌الدین از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده و لاین های برق وصل خواهند شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که عملیات در مناطق دندغوری و دند شهاب‌الدین ولایت بغلان تا پاکسازی این مناطق از حضور مخالفان مسلح دولت ادامه خواهد یافت. آقای وزیری افزود که این عملیات نتایج خوبی در پی داشته است.
جاهای مخالفین است. آنجا جنگ ادامه دارد و ما کوشش میکنیم که با تدابیر و احتیاط مخالفین را از بین ببریم. تا که ساحه شهاب‌الدین و دندغوری تصفیه نشود ما عملیات خود را متوقف نمیسازیم و تا اینکه پایه های برق جور نشود عملیات ادامه دارد. تا حال 154 مخالف مسلح کشته، 175 تن زخمی و 4 تن دیگرشان را اسیر گرفته ایم.
گزارش ها میرسانند که در ساحات دندغوری و دند شهاب‌الدین ولایت بغلان از دو سال بدین سو مخالفین مسلح دولت فعالیت دارند. نزدیک به 3 هفته می شود که در منطقه دند شهاب‌الدین دو پایه برق وارداتی ازبکستان تخریب گردیده و باشندگان شهر کابل را در این فصل سرما با مشکلات زیادی روبرو ساخته است. آنان همه روزه از حکومت می خواهند تا هرچی زودتر این مشکل را رفع سازند. سلیم یک تن از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
من یک غریب کار هستم. وقتی صبح به کار می آیم شب در تاریکی خانه می روم، یک تلویزیون هم دیدن نمی توانم. اطفال ما در روشنی شمع درس می خوانند. ما از اشرف غنی می خواهیم که هرچی زودتر برق را جور کند. نه آب داریم و نه خانه ما گرم است. چقدر عاید داشته باشیم که چوب بخریم؟
در این حال برشنا شرکت افغانستان می گوید در صورت تامین امنیت در ساحه کارمندان این شرکت آماده هستند که در مدت چند ساعت پایه های تخریب شده برق وارداتی را دوباره ترمیم کنند. وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در صحبت به رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا از طریق برق وارداتی تاجیکستان مشکل کمبود برق در شهر کابل را حل کنند.
برق وارداتی تاجیکستان را دیروز ساعت 6 شب وصل کردیم. از برق ازبکستان کدام نتیجه مطلوب به دست نیاورده ایم. از لاین برق ازبکستان دو پایه تخریب شده، فقط ما منتظر هستیم که ساحت تصفیه شود و ما به کار خود آغاز کنیم. از تاجیکستان ما 150 مگاوات برق میگیریم که حدوداً 10 مگاوات به پروان و بغلان داده می شود و 130 مگاوات آن به کابل داده می شود.
در این حال سردار زدران کارشناس اقتصادی میگوید که فعالیت های تولیدی بدون برق متوقف شده و حکومت باید تلاش کند تا به مشکل مردم و بخش‌های صنعتی و تولیدی از ناحیه رسیدگی کند.
و در همین حال در یک گزارش دیگه از وزارت دفاع افغانستان میشنوید که مسئولین وزارت دفاع و شفخانه سردار محمد داود خان گزارش های را رد میکنند که گویا در اثر بی‌توجهی دکتران همسر یک سرباز در حوالی شفخانه سردار داود خان ولادت کرده است. آنان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند کودک این زن قبل از رسیدن به بخش ولادت شفخانه تولد شده است. همکارم سحر لیوالو با جزئیات بیشتر.
مسئولین وزارت دفاع افغانستان و شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان گزارش ها در مورد ولادت یک زن در حوالی شفاخانه سردار محمد داود خان را نادرست می خوانند. متخصص بخش ولادت شفاخانه سردار محمد داود خان می گوید که مریض ولادی به وقت مناسب آن به اتاق ولادت نرسید و از این سبب پروسه زایمان در صحن شفاخانه صورت گرفت. رابعه غرشین در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه در کابل گفت به همین سبب امکانات ولادت برای این زن در صحن حویلی شفاخانه فراهم گردید.
می فهمیم که پروسه ولادت یک پروسه است که با وقت و زمان خاصی نیاز نداره، یعنی میتونه که عموم مثلا در چند ثانیه در چند دقیقه صورت بگیره و خوشبختانه که مثلا به بسیار شکل درستش در پرده عفت که یعنی همه مسائل اونجا بود و ما برش کمک صحیح انجام داریم.
این در حال است که برخی شبکه‌های تلویزیونی داخلی آخر هفته گذشته ویدیوی برگرفته شده از کمره‌های امنیتی را نشر کردند که به نظر می‌رسد یک زن در بیرون ساختمان شفاخانه سردار محمد داود خان ولادت می‌کند. این گزارش‌ها طوری به تصویر کشیده شدند که گویا در نتیجه بی‌توجهی مسئولین همسر یک سرباز در هوای سرد و در صحن حویلی شفاخانه ولادت می‌کند. اما همسر این زن این گزارش‌ها را رد کرده می‌گوید که چنین نبوده و قبل از اینکه همسرش به بخش ولادت این شفاخانه برسد به گونه طبیعی ولادت کرده است. دگروال عزیز که در این نشست خبری حضور داشت گفت خانواده‌اش از نشر این تصاویر شوکه شدند و خواهان اعاده حیثیتند.
هغه ویدو چې چاخ پر کړی دا زماده فامیل حیثیت او آبرو ته صدمه وارده کړی دا
ویدیویی کې نشر شده به حیثیت و آبروی خانواده هم صدمه وارد کرده. من احترامانه از وزیر دفاع خواهش میکنم که این شخص و یا اشخاصی که این ویدیو را نشر کرده اند پیدا کرده و به جزای اعمالشان برسانند.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید کمیسیون به هدف بررسی این موضوع تعیین شده تا بررسی کند که چه کسی این تصاویر در اختیار رسانه ها قرار داده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت که در نشست مشترک خبری حضور داشت گفت هر کسی که در این رابطه مقصر باشد به سارنواله معرفی خواهد شد.
به خاطر تعقیب و به خاطر کنترل از ایجاد یک کمیسیون بسیار ورزیده تعیین شده که این موضوع را همه جانبه بررسی میکنه. هر کسی که مسئولیت داشته باشه او را به سارنواله معرفی میکنه و جزا میدن.
قبل از این نیز در برخی موارد از شفاخانه های دولتی شکایت های صورت گرفته است، اما حکومت افغانستان با آنکه موجودیت برخی مشکلات در این شفاخانه ها را میپذیرد میگوید که با گذشت زمان خدمات شفاخانه ها به گونه کامل معیاری خواهند شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما فعلا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستین. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح روی همین امواج شنیده می توانید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که به اساس تفاهم‌نامه حکومت کشورهای اروپایی هیچ کشور حق ندارد که افراد زیر سن 18 سال را اجباراً از کشورهای خود اخراج کنند. حفیظ احمد میاخیل مشاور بخش مطبوعاتی این وزارت میگوید اگر اطفال افغان به گونه اجباری به کشور فرستاده شوند آنها دوباره به همان کشورها فرستاده میشوند. همایرا الکوزای در این مورد با آقای میاخیل مصاحبه کرده و در ابتدا در مورد خروج اجباری مهاجرین افغان پرسیده است.
حکومت افغانستان در زمان اداره انتقالی با 10 کشور تفاهم نامه امضا کرده در ارتباط به پناهجویان و مهاجرین افغان. یکی از او کشورها انگلستان می باشه. به اساس از او تفاهمی که ما با کشور بریتانیا داریم، اونا تفاهم کردن افغانهایی که عمرشان از 18 به پایین باشه، اینا را پناهندگی می تن و اخراج نمی کنن. این تفاهم نامه ما واضح با بریتانیا در این مورد هست. در ارتباط به اخراج اجباری افغانستان با هیچ کشور کدام تفاهم نامه تا هنوز امضا نکرده و نظر به قوانین و اصول بین المللی بدون تفاهم با افغانستان هیچ کشور نمیتونه که اتباعش دیپورت کنه. هر تصمیمی که گرفته میشه باید در چوکاټ یک تفاهم تصمیم گرفته شوه و هر عملی که بریتانیا خلاف تفاهم نامه هر تصمیمی که میگیره قابل قبول ما نیست و خواست ما ای است که هر تصمیمی که میگیره باید در چوکاټ زمو تفاهم نامه باشه.
آقای میاخیل، اما بریتانیا اعتراف کرده که 2000 مهاجر زیر سن افغان به افغانستان فرستاده. اگر اینها به افغانستان رسیده باشند، آیا ثبت و راجستر وزارت مهاجرین شدن یا خیر؟ چه تعداد تا کنون به افغانستان دیپورت شده؟
بله، تا هنوز حتی یک موضوع رسمی با ما شریک نشده و ما تاکید میکنم افغانهایی که عمرشان از 18 و پایین باشه ما به هیچ نوع اونا را نمیپذیریم و دوباره به اون کشور میفرستیم که قبلا هم چنین قضایا بوده، به خاطر که ما تفاهم نامه داریم با کشور بریتانیا و در اون تفاهم نامه واضح ذکر شده افغانهایی که عمرشان از 18 به پایین باشه اینا را باید پناه بدن. در کنار ازی کسایی که سرپرست فامیلشان زن باشه، مناطق اصلیشان ناامن باشه و در اثر دیپورت در فامیلشان جدایی به میان بیاید و همچنان افغانهایی که به امراض صعب العلاج مواجه باشند، کاتگوری افغانها را بر اساس زمو تفاهم نامه که ما با بریتانیا داریم باید اونا پناه بدن و از اخراج از اینا جلوگیری کنند.
آقای میاخیل، قرار است جرمنی و فنلند هم مهاجرین و افرادی که زیر سن هستند دوباره به افغانستان بفرسته. پلان های شما در این عرصه چی است؟
خواست ما یکی دو هفته گذشته از وزیر داخلی جرمنی که به کابل آمده بودن همی بود که کسایی که شامل 5 کاتگوری میشه و اطفالی که افغانهایی که عمرشان از 18 به پایین است اینا را دیپورت نکنن، به حیث پناهنده اوجا قبول بکنن و نظر وزیر داخلی جرمنی هم همی بود و توافق بر این شد که از اخراج اجباری باید جلوگیری شوه و افغانهایی که پناهجوهایی که با جرمنی رفتن عودت زینا باید بر اصل عودت داوطلبانه باشن، نه اخراج اجباری.
حفیظ احمد میاخیل، مشاور بخش مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. روسیه با وجود موافقت در مورد آتش‌بس در مذاکرات منشن آلمان روی بحران سوریه دیروز به خاطر حمایت از رژیم بشار اسد به ادامه بمباردمان نیروهای هوایی این کشور تاکید کرده است، اما رهبران کشورهای غربی گفتند که بدون توقف بمباردمان روسیه هیچ گونه امیدی برای پیشرفت در مذاکرات صلح سوریه دیدن نمی‌شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
روسیه با وجود موافقت در مورد آتش‌بس در سوریه دیروز به خاطر حمایت از رژیم بشار اسد به ادامه بمباردمان هوایی قوای این کشور در سوریه اصرار ورزید. وزیر امور خارجه ترکیه دیروز در کنفرانس سالانه امنیتی منشن گفت در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی روسیه در سوریه 16 نفر چند ساعت پس از آن کشته شدند که قدرت‌های جهان با توافق جنگ در سوریه موافقه کردند. این توافق در ظرف یک هفته به دست آمده است. مولود چاوشغلو بعد آن به جمع رهبران کشورها و متحدین ناتو پیوست که خواهان توقف بمباردمان روسیه شدند. او در صفحه تویتر خود نوشت: آنچه که در شرایط کنونی مهمند این است که از فرصتها باید استفاده کرد، حملات هوایی را متوقف نمود، به هدف قرار دادن غیر نظامیان پایان داد و امکانات کمک های بشری را فراهم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت روسیه در این اواخر با انجام اقدامات نظامی به طرفداری رژیم اسد پروسه سیاسی حل بحران سوریه را به خطر مواجه ساخته است. اما بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه‌ای با فرانس پرس که دیروز به نشر رسیده گفت همه گروه‌های اپوزیسیون که علیه دولت سلاح به دست گرفتند تروریستند و نیروهای دولتی در جریان مذاکرات صلح هم علیه آنها به مبارزه خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر در این اواخر عربستان سعودی و بحرین استقرار نیروهای نظامیشان را در سوریه پیشنهاد کردند. با وجود موافقت به آتش بس سعودی‌ها دیروز گفتند که آنها به اعزام جت‌های جنگی به سوریه صرف به خاطر از بین بردن حاکمیت بشار اسد آمادگی دارند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی که دیروز در کنفرانس سالانه امنیتی شهر منشن آلمان سخنرانی می‌کرد گفت:
In Syria, we are working
ما در سوریه کار میکنیم تا تغییرات را به میان آوریم. تغییرات سیاسی به آنچه که برای برکناری مرد ممکن باشد. مردی که به خاطر کشتار 300 هزار نفر به جا شدن 12 میلیون دیگر و از بین بردن یک کشور مسئول شناخته شده است. مردی که برای ایجاد و تنظیم تندروی و افرادگرایی در منطقه مؤثر عمل کرده است. این هدف ماست و ما به آن دست خواهیم یافت. قبل از این عادل الجبیر در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته بود که با وجود حمایت روسیه در آینده سوریه جای برای بشار اسد وجود ندارد.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این مجله خبری. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمت قرار می گیریم. همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.